و عالم ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. همراه من محمد زرقامی باشید در ادامه. محمد جواد ظریف میگوید تنش اخیر در منطقه نتیجه جنگ اقتصادی با ایران است. یوکیا آمانو از افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. و نتایج اولیه انتخابات قزاقستان از پیروزی قاسم توقایوف حکایت دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تنش اخیر در منطقه نتیجه آن چیزی است که او جنگ اقتصادی با ایران خواند. مقام های آمریکایی هیچگاه به واژه جنگ اقتصادی به صورت مستقیم اشاره نکردند.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران که شخص آقای ترامپ اعلام کرده ما در جنگ اقتصادی با ایران قرار داریم.
صدای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رو شنیدید. آقای ظریف که در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود سخن می گفت همچنین افزود که ایران آغاز کننده یه هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود، اما اگر کشوری جنگ را آغاز کند باید بداند که به گفته او پایان دهنده آن جنگ نخواهد بود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در این نشست خبری با اشاره به لزوم برقراری گفتگو برای کاهش تنشی که به گفته او به نفع هیچ کس نیست افزود اروپا برای پا بر جا ماندن برجام در حد امکاناتش میکوشد، اما این رویکرد را که تعهدات در قبال یکدیگر کمتر اجرا شود نمیپذیرد.
Dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass das Abkommen insgesamt erhalten bleibt. Auf eine Diskussion less for less werden wir uns aber ganz sicherlich nicht einlassen.
صدای هایکو ماس وزیر خارجه آلمان رو میشنیدید. اشاره آقای ماس به ضرب الاجل تعیین شده از سوی ایران است که میگوید در صورت بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام انجام برخی تعهدات هسته‌ای خود را متوقف می‌کند. آقای ماس همچنین در پاسخ به سؤالی درباره روابط آلمان با اسرائیل گفت که سفر او به تهران اصل دوستی و رابطه نزدیک برلین با اسرائیل را تغییر نخواهد داد. از دیگر سو هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده میگوید محقق شدن مزیت‌های اقتصادی وعده داده شده به ایران بدون آمریکا سخت است. آقای ماس در این حال گفت به نظر او منافع سیاسی و راهبردی در ماندن در برجام وجود دارد و این موضوع باید در تهران به رسمیت شناخته شود. وزیر خارجه آلمان که در سفر یک روزه به تهران رفته این اظهارات را پیش از دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف مطرح کرد. او قرار است بعد از ظهر امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کند. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن در حالی این هفته شدت گرفته که عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از طرفهای ایران در برجام به دلیل عملی نکردن وعده‌های اقتصادی در برجام انتقاد کرد. آقای موسوی در این حال گفته است که ایران فعلا به موضوعی فراتر از برجام و یا مسائل فرا برجامی نمی‌پردازد. آمریکا و همچنین برخی کشورهای اروپایی می‌خواهند با تهران درباره ادامه برجام پس از زمان انقضای آن، محدود کردن برنامه موشکی و همچنین نقش ایران در منطقه مذاکره کنند. از دیگر سو یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از آنچه افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران خواند ابراز نگرانی کرد. آقای آمانو که در آغاز نشست سه روزه شورای حکام آژانس در وین سخن می‌گفت با ابراز امیدواری از اینکه راهی برای کاهش تنش از طریق گفتگو پیدا شود افزود که اجرای همه تعهدات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام ضروری است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اجرای تعهدات از سوی ایران بر مبنای برجام را تایید کرد. ساعتی پیش هم یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشستی خبری رو داشت که این نشست خبری در وین با حضور خبرنگاران برگزار شد. آقای آمانو در این نشست خبری گفت که ایران داره به تدریج افزایش میده میزان غنی‌سازی اورانیومش رو، اما دقیقاً اشاره نکرد که این افزایش به چه صورتی بوده، چرا که گفتش که این قضیه کاملا متغیر، یعنی تولیدات اتمی و اون چیزی که بیرون میاد. همینجا همراه هستیم با بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. آقای بیات، بهتون سلام میکنم. اون چیزی که در صحبت‌های آقای آمانو بیش از هر چیز خودش رو نشون میداد و الان هم بهش اشاره کردم، مسئله این که ایشون اشاره میکنه که ایران داره غنی‌سازی اورانیوم خودش رو افزایش میده و به نوعی آماده میشه که پس از اون مهلت 60 روزه‌ای که 18 اردیبهشت ماه حسن روحانی اعلام کرده بود در قبال وعده هایی که اتحادیه اروپا داده بود، بتونه کنارگیری کنه از برجام. این صحبت های آقای آمانو تا چه اندازه نشون میده که الان موقعیت برجام در کجا قرار داره؟
خب صحبت های آقای آمانو مملو از نگرانی، البته گفتن یکی پاسخهایی که اواخر صحبتشون دادن این بود که برجام دوچار تنش است. خب بدیهی هم هست که دوچار تنشه. راجب این که ایران تولیدش افزایش داده، همجوری که شما هم اشاره کردید، ایشون هم مطرح کردن، منتها در صحبتهای افتتاحیه جلسه شورای حکام هم به این موضوع اشاره کرده ولی بدون توضیحات بیشتری. گفته بود که شورای امنیت ملی ایران به آژانس خبر داده که خودش متعهد به این مرز 300 کیلوگرم و اینا نمیتونه. خب طبیعتا مسئله مهمی، منتها و در جزئیات همونجوری که شما هم تا حدودی اشاره کردید، یکی این که در این مورد که افزایش داده ایران تولیدش رو صحبت کرد اما چه میزان جوابی نداد، و اینکه کی ایران میتونه از این مرز 300 کیلوگرم فراتر بره، به این موضوع هم پاسخی نداد. اشاره هم کرد که تولیدات ایران نوسان دارن. در واقع به این ترتیب نمیشه گفت که آیا در این فاصله که ایران تهدید کرده میتونه از این مرز رد بشه.
آیا شواهدی وجود داره آقای بیات که نشون بده که ایران میتونه از این مرز عبور کنه؟ چون همونطوری که شما هم گفتید هیچ شواهدی رو ارائه نداد، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد. و اگر گزارش آژانس رو، گزارش پیشینش رو ملاک قرار بدیم، گفته که تعهدات خودش رو ایران انجام داده.
بله دقیقاً. به همین علت هم هست به نظر من که هم در سخنهای افتتاحیشون هم الان فقط به این موضوع اکتفا میکنه که ایران این عدم تعهد رو اعلام کرده، منتها عدم تعهد هنوز به عمل نینجامیده، تا کنون نینجامیده، به احتمال قوی در این فاصله کوتاه که ایران به عنوان ضرب العجل هم بیان کرده نخواهد رسید. در واقع از فهوای صحبتی ایشونم که پاسخ نداد به این سوالا به طور واضح روشن بود، اما به نظر من چند تا موضوع جالبم تو صحبتاش بود. چون اگر که ایران قرار باشه بتونه این مازاد اورانیومی رو که غنی میکنه بتونه از ایران خارج کنه، یکی از راهکاراش اینه که ببره تو اون بانک، یک بانک مواد غنی شده، یک مرکز در واقع، یک انبار مراکز مواد غنی شده در قزاقستان درست شده که قاعدتا میشد ایران مازاد تولیدش ببره اونجا بذاره که دچار مشکل نشه. به این پرسش هم آقای آمانو پاسخ روشن نداد، گفت هنوز نمیتونیم که خاصیت این تولید، چیزی که ایران تولید میکنه به اصطلاح اسپسیفیکیشنش چیه، از این لحاظ جواب واضحی نداد.
حالا آقای بیات،
یکی از راه حل‌ها باشه مثلا،
بله اینم بهش خیلی کوتاه پاسخ بده چون وقت زیادی بلد. نداریم، فقط در بعد خیلی کوتاه بگید که ایشون میگن که آقای آمانو میگن که آژانس به نظارتش بر عدم انحراف ایران از توافق پادمان ادامه خواهد داد، در چنین شرایطی آیا این اجازه رو ایران خواهد داد که آژانس همچنان نظارت کنه به کارش؟
بله، تا وقتی که ایران از برجام خارج نشده در واقع موظف این کارو بکنه، مگه اینکه به کلی از برجام خارج بشه که تا حالا قصد صحبتش نکردن و خب به نظر نمیادم. شاید یه نکته هم اینجا مهم باشه در با توجه وقتی کمی داریم، آقای آمانو تاکید میکنه مرتب که ایران باید تعهدات برجامش انجام بده، برجام باید حفظ بشه. اما وقتی که راجع به بازگشت امریکا به برجام صحبت شد، ازش پرسیده شد، جواب واضحی نداد. در واقع به نظر میاد که نمیخواست یا نمیتونست که جواب واضح بده که خوب است که امریکا هم برگرده به برجام. مثلا طبق نظرهای همیشگیش که میگه برجام یک دستاورد مهمی بوده،
بله.
در این حال حاضر نشد که بگه بله خوب است که امریکا برگردد به برجام، بله. همچی رو هوا نگرش داشت.
سپاسگزارم. بهروز بیاد مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به صحبت‌های یوکیو آمانو. اما اجازه بدید در پایان بریم سراغ ایران، جایی که صحبت از اسیدپاشی شده و جرایمی سنگین‌تر برای کسانی که این اقدام رو بکنن، در گزارشی از مهرداد قاسم‌فر.
در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تصویب کردند که اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی برابر با افساد فلارض خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نمایندگان مجلس تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن را با 161 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر تصویب کردند. طبق قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فلارض اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده، اما در مواردی هم احکامی دیگر چون قطع دست و پا و یا تبعید صادر می شود. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل ساکن تهران، درباره اینکه حکم مفسد فلارض یا با اعدام برابر است یا خیر می گوید:
البته اصولا مجازات افساد فلارض اعدام هست، چه در مورد مسائل اقتصادی باشه، جسمی باشه، و یا فرق کنید که اقدامات مجرمانه دیگری که در قانون دون اشاره شده، افساد فلارض مجازاتش اعدام هست.
پیش از این مقامات بهداشتی در ایران اعلام کرده بودند که سالانه در کشور 60 تا 70 تن قربانی اسیدپاشی می شوند. پرسش این است که با توجه به موارد مشابه، مجازاتی از نوع افساد فلارض تا چه حد قادر است که عملا موجب کاستن از جرم اسیدپاشی در کشور شود؟ محمد حسین آقاسی:
باید بفهمد که اصولا قانون مجازات اسلامی از زمانی که تصویب شده در تعریف افساد فلارض توضیح داده که از جمله خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد هم به عنوان افساد فلارض هست. اما باید توجه داشته باشیم که اگر کسی یک شخص خاصی را و به منظور و قصد خاصی نسبت بهش متکل جرمی شده که در این قانون تعریف شده، اون افساد فلارض نیست. زمانی افساد فلارض هست که ایجاد رعب و وحشت بکنه و امنیت جامعه را به هم بزنه. و اما در مورد سوال شما، ما تا به حال هیچ مجازاتی رو ندیدیم و تجربه نشون نداده که موجب کاهش جرمی بشه که برایش اون مجازات تعیین شده. مثلا در مثال خیلی بارز و واضحش که تجربه چند سال هم داشت، مجازات برای مرتکبین قاچاق مواد مخدر بود و دیدیم که با وجود اینکه تعداد زیادی از مرتکبین این امر مجازات اعدام برایشون تعیین و اجرا میشد، به طوری که جامعه جهانی نسبت به اعتراضات مکرری داشت، اما موجب کاهش ارتکاب این جرم نشد، به طوری که قانونگذار مجبور شد اصلاح بکنه و میزان مواد مخدری که موجب مجازات اعدام میشه ببره بالا و از مقدار مجازات برای مقادیر قبلی که مجازات اعدامش کم کنه. و هیچ یک از دلایلی که ناشی از واقعا ناهنجاری های اجتماعی هست، ما نمیتونیم با مجازات اون رو انتظار داشته باشیم که
در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی، مجازات جایگزین هم پیشنهاد شده است. در همین باره طیبه سیاوشی، نماینده تهران، پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید را مطرح کرد که مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و با 68 رأی موافق، 102 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 240 نماینده حاضر در جلسه علنی با آن مخالفت شد. اکثر قابل توجه قربانیان اسیدپاشی بنا به گزارش‌ها از جمله گزارش مجلس شورای اسلامی زنان هستند، اگرچه آمار دقیقی از شمار قربانیان و آسیب دیدگان اسیدپاشی در ایران در دست نیست. در گسترده ترین نوع اسیدپاشی در ایران در سال 1393 4 زن در اصفهان قربانیان شدند. مسئولان میگویند عامل این اسیدپاشی ها هنوز شناسایی نشدند. عدم شناسایی عاملان اسیدپاشی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا برای مرتکبان اسیدپاشی حکم مفسد فی الارض رو تصدیب کرد، حکمی که باید به تایید شورای نگهبان برسه تا به قانون تبدیل بشه. گزارش مهرداد قاسم‌فر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. از اینکه با ما در این بخش خبری همراه بودید سپاسگزارم.